ساعت 21 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه ترین خبرها. اسرائیل میگوید با استفاده از نیروی هوایی رهبران گروه افراطی حماس را در قطر هدف قرار داده است. دولت قطر با شدیدترین لحن حمله اسرائیل به دوحه را محکوم کرد. شماری از کشورهای منطقه و شخصیت‌های بین‌المللی حمله هوایی اسرائیل به قطر را محکوم کردند. درود بر شما، شهریار سیامی هستم با این بخش 10 دقیقه خبر. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که روز سه‌شنبه با استفاده از نیروی هوایی به طور دقیق رهبران ارشد گروه افراطی حماس را هدف قرار داده است. در این بیانیه آمده است این رهبران مستقیماً مسئول قتل عام وحشیانه 7 اکتبر هستند و جنگ علیه اسرائیل را سازماندهی و مدیریت کردند. بعد از ظهر امروز چند انفجار شدید دوحه پایتخت قطر را لرزاند. بشنویم گزارشی از گلناز اسفندیاری در این مورد.
ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که حمله هوایی را علیه رهبری حماس انجام داده است، اما محل آن را اعلام نکرد. ارتش اسرائیل گفت اعضای رهبری حماس که هدف قرار گرفتند، سالها فعالیت این گروه افراطی را هدایت کرده و مستقیما مسئول اجرای حملات 7 اکتبر 2023 و مدیریت جنگ علیه کشور اسرائیل هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. بیانیه ارتش اسرائیل در حالی منتشر شد که صدای چند انفجار در دوحه پایتخت قطر شنیده شد و تصاویری از بلند شدن دود سیاه از محله در دوحه در رسانه‌ها منتشر شد. یک مقام ارشد حماس گفت حمله اسرائیل در حالی رخ داد که این گروه مشغول برگزاری جلسه‌ای بود که هدف از آن بررسی آخرین پیشنهاد دونالد ترامپ برای آتش‌بس در غزه بوده است. هنوز مشخص نیست چند نفر از اعضای ارشد حماس هدف قرار گرفتند یا کشته شدند. رهبران حماس در تبعید مدت هاست که در قطر مستقر هستند، کشوری که در سالهای اخیر به عنوان میانجی در مذاکرات میان حماس و اسرائیل نقش ایفا کرده است. حمله به رهبری ارشد حماس میتواند باعث تشدید تنش‌ها شود و مذاکرات بر سر آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی را پیچیده‌تر کند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در روزهای گذشته گفته بود نوبت رسیدگی به رهبری حماس در خارج از اراضی فلسطینی رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز جمعه گذشته به یک کانال تلگرامی گفت به زودی غافلگیری‌هایی داریم، اما توضیح بیشتری در این باره نداد. رهبری حماس در قطر در آغاز این هفته با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرده بود. اسرائیل با قطر رابطه ندارد، اما مقامات ارشد اسرائیل در یک دهه گذشته بارها با رهبری ارشد قطر عمدتاً بر سر مسائل مربوط به حماس و فلسطینیان دیدار کردند. دوحه مناسبات نزدیکی با واشنگتن دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر خود به منطقه از قطر دیدار کرد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدیم و تازه ترین خبرها در این مورد که به دست ما رسیده. تلویزیون قطری الجزیره به نقل از یک مقام گروه افراطی حماس گزارش داد که هیئت رهبری حماس به ریاست خلیل الحیه از حمله اسرائیل جان سالم در برده است. خبرهای تایید نشده از منابع فلسطینی حاکی است که فرزند خلیل الحیه و مدیر دفتر او در این حمله کشته شدند. از سوی دیگر دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس مسئولیت کامل این عملیات را بر عهده گرفت. بر اساس گزارش‌ها دولت آمریکا کمی پیش از حمله توسط اسرائیل در جریان قرار گرفت. وزارت خارجه اسرائیل نیز در بیانیه اعلام کرد که پس از حملات مرگبار مسلحانه دوشنبه در اورشلیم و غزه، نخست وزیر نتانیاهو به همه سازمان‌های امنیتی دستور داد برای هدف قرار دادن رهبران حماس آماده شوند. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای با شدیدترین لحن حمله اسرائیل به دفتر گروه حماس در دوحه را محکوم کرد و آن را اقدامی بزدلانه خواند. وزارت امور خارجه قطر همچنین حمله اسرائیل را نقض آشکار همه قوانین و هنجارهای بین‌المللی و تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت ساکنان این کشور عنوان کرد. و بشنویم واکنش‌های مختلف از جهان در مورد این حمله. حمله هوایی اسرائیل به دفاتر حماس در دوحه با محکومیت‌های شدید بین‌المللی مواجه شده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، این حمله را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر خواند و پاپ لئو، رهبر کاتولیک‌های جهان، نیز به طور عمیق از پیامدهای این حمله ابراز نگرانی کرد. دفتر ریاست جمهوری مصر نیز در بیانیه‌ای با غیرقابل قبول خواندن حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه، آن را اقدامی خطرناک که امنیت و ثبات در خاورمیانه را به خطر می‌اندازد محکوم کرد. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، حمله اسرائیل به دوحه را عملی مجرمانه و نقض آشکار قوانین بین‌المللی توصیف کرد. وزارت خارجه ترکیه هم این حمله را محکوم کرد و آن را شاهدی بر سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل و اتخاذ راهبرد تروریسم دولتی توصیف کرد. همچنین دولت‌های ایران، عراق، امارات متحده عربی و حوثی‌های یمن نیز این حمله را محکوم کردند. و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در قاهره با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار کرد. در این دیدار بعد عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، هم حضور داشت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هدف این دیدار را جمع‌بندی مذاکرات مربوط به شیوه‌نامه جدید تعامل ایران و آژانس اعلام کرده است. رافائل گروسی روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داده و در عین حال خواستار اجرای کامل تعهدات ایران مطابق پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی یا همان MPT شده بود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای‌اش را متوقف کرده است. کره جنوبی در جایگاه ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در راستای اجرای روند سازوکار ماشه، پیشنویس قطعنامه‌ای را نهایی کرد که لغو دائمی تحریم‌های ایران را در نظر دارد. بر اساس روند سازوکار ماشه که توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان آغاز شد، شورای امنیت باید تا اواخر سپتامبر درباره لغو تحریم‌های ایران رأی بدهد. زمان رأی‌گیری قطعنامه نهایی شده کره جنوبی مشخص نشده و به گفته دیپلمات‌ها احتمال تصویب آن اندک است، زیرا بریتانیا، فرانسه و آلمان روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را در چارچوب سازوکار ماشه آغاز کردند و خواستار مذاکره مستقیم ایران با آمریکا و دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران هستند. همزمان روسیه و چین نیز پیشنویس قطعنامه‌ای را تهیه کردند که خواستار تمدید 6 ماهه توافق 2015 یا همان برجام و آغاز فوری مذاکرات است، اما هنوز آن را به رأی نگذاشتند. این قطعنامه در صورت طرح ممکن است با وتوی آمریکا یا متحدان اروپایی روبرو شود. وزیر امور خارجه لبنان روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که ارتش لبنان ظرف 3 ماه آینده به طور کامل حزب الله را در نزدیکی مرز با اسرائیل خلع سلاح خواهد کرد. به گفته یوسف راجی، مرحله اول این طرح 3 ماه به طول خواهد انجامید که طی آن جمع‌آوری تسلیحات در جنوب رودخانه لیتانی تا پایان ماه نوامبر تکمیل خواهد شد. و خبری از ایران. عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز دوشنبه نادره رضایی، معاون هنری این وزارتخانه را از سمت خود برکنار کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از خانم رضایی به عنوان معاون حاشیه‌ساز وزیر فرهنگ نام برده است. نادره رضایی به دلیل برگزار نشدن کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی از مردم ایران عذرخواهی کرده بود. او همچنین در واکنش به لغو جشنواره محلی جنوب به نام کوچه که مجوز وزارت ارشاد را داشت گفته بود که علارغم 2 ماه تلاش کوچه بن‌بست شد. و در نپال با ادامه اعتراضات خشونت‌آمیز در نپال، نخست وزیر این کشور از سمتش کناره‌گیری کرد. این تصمیم پس از اعلام دولت نپال در رفع ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی اعلام شد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در بخش‌های دیگر خبری هم با رادیو فردا باشید و تازه‌های خبر را بشنوید.